شنیدن برنامه بربلندای افتخار.
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. اما داریم میریم عمره این. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب میکرد.
سالها گذشت، تاریخی دوباره ساختیم به نام این سرزمین و به نام ایران سربلند، و امروز اینجا ایستاده‌ایم به نام ایران زیبا، به نام ایران آباد، به نام ایران همیشه سربلند. بر بلندای افتخار
باز هم بگو سرزمین سر به زیر و سر بلند ما، بیرق شکوه خیش را تا ثریا رساند. باز هم من و توییم و راه پیش رو، باز هم به من بگو، باز هم به من بگو، باز هم من و توییم و راه پیش رو، باز هم بگو که حرف تو حجت منه،
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. در آغاز 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به نام ایران و به یاد شهدای بزرگ این مرز و بوم و به یاد تمام کسانی که با تلاش خیش ایران را ایران ساختن، تقدیم به تمام مردم دلاور این سرزمین پرآوازه بر بلندای افتخار.
آواز خانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان
چه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی فاصله گرفته شود، اهمیت پرداختن به موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی و اهمیت تبیین دستاوردها و پیشرفتهای جمهوری اسلامی بیشتر می شود.
یکی از اهداف راهبردی دشمنان در جنگ نرم علیه انقلاب و جمهوری اسلامی، ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه و به ویژه در نسل جوان نسبت به آینده از طریق سیاه نمایی، بزرگ کردن مشکلات، زیر سوال بردن و یا کم ارزش نشان دادن نظام دینی است.
در چنین شرایطی اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی به عنوان یک وظیفه آشکار می‌گردد. و امروز
پروژه‌های مبتنی بر عملکرد پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، پروژه‌های مربوط به عملکرد پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان. یکی از بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد که موجب پایداری اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریم‌های ناشی از فشارهای اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی دشمنان این مرز و بوم می‌شود. در حال حاضر بیش از 6000 شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت دارند که 1800 شرکت از حمایت پارک های علم و فناوری بهره مند هستند. ایجاد شرکت های دانش بنیان و رشد روزافزون آنها از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در توسعه علم و فناوری است. بنابر اظهار تمام سایت های علم سنجی، سطح شتاب رشد علمی این شرکت ها باعث شده است که کشورمان در بین 15 کشور برتر دنیا در حوزه علم و فناوری قرار بگیرد. آقای دکتر محمد قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:
بر اساس تجربه زمانبیات انسیمانه رهبر مردم انقلاب که از دهه 70 با ورود ادبیات مثل جنبش نوآوری و تولید علم به امروز موضوع اقتدارآفرینی علمی و اقتصاد مقاومتی و موضوع اقتصاد دانشبنیان به عنوان زیربنای اون تاکیدات مؤکد و جدی دارن، معظم‌الله امروز وارد فاز جدید شده که مایه افتخارآفرینی و سربلندی ایران و ایرانی در بخش‌های مختلف کشور شده.
دکتر محمد صادق سبت و شیخ انصاری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس:
تو این مدتی که ما تقریبا میتونم بگم 25 سالی که حالا از راه اندازی پارک‌های اولیه گذشته تا الان، خب عمل کرده مناسبی رو تو پارک‌های علم و فناوری شاهد.
دکتر مجید متقی طلب، رئیس اسبق پارک علم و فناوری استان گیلان:
این ساختار هم ابتدا در اصفهان و بعدش در گام بعدی در 8 استان 9 استان در واقع راه اندازی شد که به نظر من بر اساس اون چه که در واقع اتفاق افتاد عمل کرد قابل قبولی بوده.
دکتر رضا نقی‌زاده، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
دانشگاه‌های ما در این دوران به سمت جامعه محوری و کارآفرینی حرکت کردند. این خیلی نکته مهمی، چون الان دانشگاه‌ها در دنیا برای که بتونن نقش خودشون رو در جامعه پیرامونی تعریف کنن، باید به سمت جامعه محوری و کارآفرینی حرکت کنن.
دکتر اقبال شاکری، عضو هیئت رئیسه فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی:
با تصویب طرحی که الان جهش تولید از طریق شرکت های دانش بنیان در حال تصویب هستیم، به تقویت بنیان این شرکت ها کمک کرده و وزن این که تسهیل کرده استقرار و خرید محصول این شرکت های دانش بنیان و اجازه داده ردیف های بودجه برای کارهای پژوهشی با این شرکت های دانش بنیان انجام بشه و اخذ مجوزها و تضامینی که این شرکت های دانش بنیان دارن اینها بتونن راحت تر انجام بشن. این حمایتی که مجلس انجام ده.
در برنامه امروز به معرفی بخشی از دستاوردها و پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری با گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی در اقصا نقاط جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، بربلندای افتخار، رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اسماعیل قادری‌فر هستم، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. خوشبختانه جریان توسعه کسب و کارها نوآورانه و فناورانه در کشور از طریق ایجاد و توسعه مراکز نوآوری و فناوری و همینطور توسعه کسب و کار پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در سراسر کشور در طول 7-8 سال گذشته در مسیری بوده که ما امروز خوشبختانه شاهد این هستیم که بیش از 38 پارک علم و فناوری، نزدیک به 400 مرکز رشد واحدهای فناور و حدود 150 مرکز نوآوری و شتاب دهنده های تخصصی کسب و کار به عنوان نهادهای واسط و پشتیبان جریان نوآوری در کشور فعال هستند و از همین منظر در تلیعه فجر 42 انقلاب شکوهمند اسلامی شاهد این هستیم که در زیر مجموعه فعالیت های حوزه فناوری کشور حدود 5600 شرکت دانش بنیان و نزدیک 7000 استارتاپ یا کسب و کار نوپا در منظومه عنوان اسلوم فناوری در کشور فعال هستند و شاهد این هستیم که علارغم تلاطمات اقتصادی که در این دو سال گذشته ناشی از تحریم‌های استکبار جهانی باش مواجه هستیم، اما رونق فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان روز به روز افزایش پیدا کرده و به عنوان مثال تا پایان سال 98 شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی سقف فروشی در حدود 120 هزار میلیارد تومان فروش یا درآمد رو تجربه کردن و یا سطح بالای اشتغال نزدیک به 300 هزار نفری این شرکت‌های دانش‌بنیان این پیام و این نوید رو به جامعه و به مردم عزیزمون میده که راه برون رفت از مشکلات اقتصادی در کشور توسعه نوآوری و تقویت جریان زیست‌بوم نوآوری در کشور بر پلتفرم شرکت‌های دانش‌بنیان هست و ما می‌بینیم خوشبختانه این شرکت‌های دانش‌بنیان در جای جای کشور در اقصی نقاط میهن عزیزمون از سیستان و بلوچستان تا آذربایجان گرفته و از این طرف از خوزستان تا خراسان در پهنه‌های مختلف ایران عزیزمون این جوانهای عزیز و نخبگان و فناوران و مستعدین علمی و مخترعین و مستشفین هستند که در شرکت‌های دانش‌بنیان ارزش آفرینی می‌کنند. یک مثال بسیار ملموس که امروز برای مردم عزیزمون شاید خیلی قابل لمس و درک باشه فعالیت و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نظام سلامت کشور برای مقابله با اپیدمی و بلای جهانی کرونا هست. می‌بینید مردم عزیزمون که ما علارغم فشارها و ارعاب‌هایی که استکبار جهانی با تحریم‌های ظالمانه علیه مردم عزیزمون روا می‌دارن شاهد این هستیم که شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی فعال در حوزه سلامت در حدود یک سال گذشته چگونه توانستن چه در حوزه تشخیص، چه در حوزه پیشگیری و چه در حوزه درمان بیماران مبتلا به کرونا چگونه خوش بدرستن و ما هم در زمینه تولید انواع محصولات پیشگیری مثل ماسک‌های معمولی و ماسک‌های N95 در تولید کیت‌های تشخیصی PCR و رپیدتست و در تولید داروهایی که در پروتکل‌های فعلی نظام درمانی کشور برای درمان بیماران هست می‌بینیم که شرکت‌های دانش‌بنیان محصولات، داروها و مصنوعات رو خودشون تولید می‌کنن و در همه جای کشور و در همه مراکز درمانی کشور به وفور و به سهولت قابل دریافت هست. یا مثلا تجهیز پیشرفته‌ای به عنوان ونتیلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی پیشرفته که حدود 5 کشور در دنیا به فناوری اون دسترسی دارن امروز بومی شده و در کنار همه تخت‌های ICU و بستری بیماران کرونایی که برای همه اونها آرزوی سلامت داریم برای بیماران عزیزمون می‌بینیم که ونتیلاتورهای ایرانی در خدمت بیماران ما هستن. و امروز که بحث واکسن و به قول معروف واکسن تراپی برای عموم مردم مطرح هست باز می‌بینیم شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی پیشگام هستن و واکسن های ایرانی به فاز مطالعات انسانی رسیده و اینها نمودی است از فعالیت شرکت های دانش بنیان که در شرایط سخت و در پیچ‌های تندی که بالاخره کشور باهاش مواجه میشه می توانند به خدمت مردم عزیز ما بیان و این ظرفیت های نوآورانه که ناشی از درون‌زایی اقتصاد در کشور هست به خوبی بتونه در خدمت مردم عزیزمون قرار بگیره و ما خب طبیعتاً باید از این تجارب درس آموخته‌های خوبی رو داشته باشیم و با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کار نوآورانه‌ای که این شرکت‌ها در سراسر کشور دارن این ظرفیت‌های بالقوه رو بالفعل بکنیم، شکوفا بکنیم، هم برای اشتغال زایی پایدار و هم برای تنوع بخشی به بخش‌های گوناگون اقتصاد برای خدمت به مردم و انشالله افزایش سطح رفاه و امنیت و سلامت مردم عزیزمون. بنابراین آن چیزی که امروز مایه افتخار هست در 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اینه که فعالیت‌های با حوزه علم و فناوری و نوآوری در کشور بر اساس تدابیر و منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب که از دهه 70 با ورود ادبیاتی مثل جنبش نرم افزاری و تولید علم به امروز به موضوع اقتدار آفرینی علمی و اقتصاد مقاومتی و موضوع اقتصاد دانش بنیان به عنوان زیربنای اون تاکیدات مؤکد و جدی دارن، معظم الله امروز وارد فاز جدید شده که مایه افتخار آفرینی و سربلندی ایران و ایرانی در بخش‌های مختلف کشور شده. بنابراین ایرانیان عزیز، ملت بزرگ و مسلمان ایران، جامعه علم و فناوری کشور، این افتخارات غرورآفرین در حوزه علم و فناوری و تلاش فرزندان خودمون در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و علمی و فناوری کشور را قدر بدونیم و انشالله پیش به سوی ایرانی مقتدر و آباد در پرتو علم و فناوری و استفاده از این سخن حکیمانه امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمودن از العلم سلطان و اون اقتدار ایران رو بر اساس زیربنای علمی پیشرفته انشالله روز به روز افزایش بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل.
برداشت اول. یکی از شاخصهای تعیین میزان موفقیت پارک‌های علم و فناوری، سنجش وضعیت عملکرد شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک هاست. در حال حاضر، مأموریت پارک فناوری از دید مدیریت اجرایی در ایجاد زنجیره یک پارچه از تحقیق تا تولید تجلی می‌یابد. حذف فاصله بین ایده‌های علمی و تحقیقاتی به محصولات و خدمات، هدایت شرکت‌های دانش بنیان مستقر، تأمین نیازهای واقعی و ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا تا مرحله تجاری سازی، مأموریتی است که پارک فناوری حول آن فعالیت دارد.
آقای دکتر اقبال شاکری، عضو هیئت رئیسه فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله رو که الان میخوام خدمتون عرض کنم در رابطه با نقش پارک‌های علم و فناوری در کشور و شرکت‌های دانش بنیان که معمولاً مستقر در این پارک‌های علم و فناوری هستند. پارک‌های علم و فناوری در حال حاضر بیشتر به صورت استانی مدیریت میشن و ذیل یک دانشگاه معین که مثل ناظر عالیه که این پارک‌ها کار اصلیشون رو انجام بدن اونها رو مدیریت میکنن. یه پارک خیلی بزرگی هم داریم به اسم پارک پردیس در اطراف تهران که زیر نظر معاونت فناوری ریاست جمهوریه. پارک‌های علم و فناوری محل استقرار، رشد و نمو شرکت‌های دانش بنیان هستند. همونطور که عرض کردم خدمتون، باید در کشور حدود 30 تا پارک علم و فناوری قابل توجه تا حالا داشته باشیم. علاوه بر شرکت‌های دانش بنیان، آزمایشگاه ملی و مهم و فناور نیز در این پارک‌های علم و فناوری چند مستقر هستند. پارک‌های علم و فناوری دو تا خدمت خیلی عمده به شرکت‌های دانش بنیان چیکار می‌کنن؟ ارائه میدن. یک، زیرساخت‌های لازم برای اینکه شرکت‌های دانش بنیان در اونجا بیان مستقر بشن و کارشون رو انجام بدن. دو، خدمت شما عرض کنم که معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای شرکت‌هایی که در شرکت‌های دانش بنیانی که در این پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند. بنابراین تمایل زیادی دارن شرکت‌های دانش بنیان اگر مال یه دستگاه خاصی باشن برن به یه پارک علم و فناوری دستگاه دیگری که از این معافیت‌ها و از این زیرساخت‌ها برخوردار باشن. زیرساخت‌ها مثل راه‌های دسترسی، روشنایی، آب، برق، گاز، مخابرات و امثالهم، سوخت و اینها که اینا بتونن کارشون رو انجام میدن. بعضی از پارکام احتمال داره در ساخت مثلا ساختمانی که اونا مورد نیاز هست کمک بکنن. سومین کاری که پارک علم و فناوری ها انجام میدن و همه از اون شاید غفلت بکنن، ایجاد اکوسیستم برای یک محصول دانش بنیانه. یعنی تمام اون شرکت هایی که در زنجیره تامین این محصول دانش بنیان باید باشن، اینا کنار هم در این پارک علم و فناوری مستقرن و این مزیت بزرگ پارک‌های علم و فناوری هستن، این ایجاد اکوسیستم هم‌افزایی، به طوری که خیلی از مرابطات علمی در دنیا در کشور از به این دلیل از طریق پارک‌های علم و فناوری انجام میشه.
و مثلا مراکز توسعه و تحقیق آرندی ها مال سازمان های مختلف هم با این پارک های علم و فناوری ارتباط دارن. با قول معروف هر جنسی رو میخوان در این پارک های علم و فناوری موجوده. این اصطلاح عمومیش ما بهش میگیم اکوسیستم، یعنی تمام زنجیره مربوط به یک تولید محصول در این پارک های علم و فناوری مستقره. اون صاحبان این دارندگان مجوز این پارک های علم و فناوری که همون دانشگاه هستند، ضمن این که مدیریت کلان این استقرار این اکوسیستم ها رو انجام میدن، یه رویالیتی یعنی یه به قول معروف درآمدی هم از باب استقرار این شرکت های دانش بنیان دریافت میکنن که اون تقریبا مزیت میشه برای دانشگاه هایی که این پارک ها رو دارن. حالا من اگر بخوام بگم که این پس محل شرکت های دانش بنیان و آزمایشگاه ملی هستن، اگر بخوام بگم مثالی بزنم که چه اتفاقی میفته در این تولیدات محصول دانش بنیان که شماها با اون آشنا باشید، مثلا عرض میکنم در نظر بگیرید شما قبلا میخواستید برید بلیت هواپیما بگیرید، قطار بگیرید، هر چیزی دیگر از بلیت اتوبوس بگیرید، باید خودتون میرفتید، ترافیک، گزینه، زحمت. الان با یه نرم افزاری که ایجاد شده شما به راحتی از محل کارتون، از منزلتون، از موبایلتون میتونید این بلیت رو بخرید. ببینید چقدر زندگی رو ارزشمند و اوقات ما رو ذخیره میکنه که صرف کارهای دیگه بکنید و هزینه ها رو بیاره چیکار میکنه پایین. یا دومین موضوع، مثلا ما قبلا برای تصفیه آب مثلا از مواد افزودنی استفاده میکردیم، کلی زمان، کلی هزینه و باید دوباره آبا این تصفیه میشد و زمان زیادی میگیرم. الان با یک دستگاه های ایکس‌ری شما میتوانی به این محیط و این در آن واحد اینا رو چکار میکنه؟ ایزوله میکنه. یا مثلا یکی از محصولات دانش بنیان برای ایجاد یک اسپری برای زخم بستن که میدونید که خیلی این چیز بدخیمیه و خیلی یاد رنج میبرن از اون، با تولید یک ایکس ری یا اسپری رفع زخم بستن میدونید جون چقدر از افراد رو چکار میکنه نجات میشه. الان کیت تشخیص کرونا که قبلا چندین روز طول میکشید و جان فرد به خطر میفتد، الان در ظرف 25 دقیقه انجام میشه. یا ماسکایی که در شرکت های دانش بنیان تولید میشه، میزان نفوذشون بسیار بسیار کمه چون از نانو هستن، برای فرد استفاده کننده بسیار پردستاورده و سلامتیش رو بیشتر خدمت شما عرض میکنم که فراهم میکنه. خیلی سریع نکته، در کسب و کار حلال هم تولیدات دانش بنیان خود شما در پرداخت هزینه خریداتون متوجه شدید که چقدر میتونن نقش داشته باشه. الان حدود 5000 تا شرکت های دانش بنیان داری و انشاءالله این باید به 10 برابر برسه تا افق 1404. البته نسل‌های آینده شرکت های دانش بنیان در این زمین قطعاً قوی تر، دقیق تر و محصولاتشون دانش بنیان تر خواهد بود. در این زمین معاونت فناوری ریاست جمهوری بسیار کمک میکنه. مجلس هم با تصویب طرحی که الان جهش تولید از طریق شرکت های دانش بنیان در حال تصویب هستیم، به تقویت بنیان این شرکت ها کمک کرده و ضمن این که تسهیل کرده استقرار و خرید محصول این شرکت های دانش بنیان رو، اجازه داده ردیف های بودجه برای کارهای پژوهشی با این شرکت های دانش بنیان انجام بشه و اخذ مجوزها و تضامینی که این شرکت های دانش بنیان دارن اینها بتونن راحت تر انجام بشن. این حمایتی که مجلس انجام کنه، انشاءالله این جوانان عزیز ما که دستاوردهای انقلاب اسلامی ما هستن و بسیار توانمند هستن، ما بتونیم اون کار و کسب و کاری رو که شایسته علم و دانش اینا هستش در این شرکت های دانش بنیان و خلاق و فناور هرچی بیشتر فراهم کنیم که ایشون بتونن از اون علم و دانش خودشون اون خدمات مورد نیاز رو به مردم و کشور چکار کنن، ارائه بدن و ثروت و رفاه مردم رو انشالله افزایش بدن. من فکر میکنم این مسیریه که با قدرت ما داریم پیش میریم و انشالله توسعه پیدا خواهد کرد و سرآمد خیلی از کشورهای دیگری در حال حاضر در این زمینه ها دارن کار میکنن خواهیم بود. از مجریم محترم این برنامه تشکر میکنم. برای همه ایامی خوب در این ایام فرخنده از خداوند بزرگ مسئله دارم. خدا حافظ شما باشه.
برداشت دوم. شرایط اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه که انبوه فارغ التحصیلان را به دنبال داشته است، ضرورت توجه به توسعه کارآفرینی را بیش از گذشته آشکار می‌سازد. به دلیل نقش و اهمیت کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تلاش می‌کنند با بهره‌وری از دستاوردهای تحقیقاتی زمینه توسعه کارآفرینی در جامعه را فراهم سازند. از این رو در طی چند دهه گذشته پارک‌های علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه‌ای از توسعه اقتصادی در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و مشاغل مبتنی بر کارآفرینی مورد توجه قرار گرفتند.
آقای دکتر رضا نقی‌زاده، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، در مورد پارک‌های علم و فناوری و بحث شرکت‌های دانش بنیان، خب یکی از دستاوردهای مهم نظام علم فناوری و نوآوری کشور هست. واقعیتش ما در سال‌های اخیر به خصوص در یک دهه اخیر با حرکت دانشگاه‌های کشور از سمت دانشگاه‌های آموزش محور به دانشگاه‌های پژوهش محور موفق شدیم واردی و بعد از اون هم به سمت دانشگاه نسل 3 و 4 موفق شدیم به سمت جامعه حرکات بهتری رو داشته باشیم. دانشگاه های ما در این دوران به سمت جامعه محوری و کارآفرینی حرکت کردن. این خیلی نکته مهمیه، چون الان دانشگاه ها در دنیا برای که بتونن نقش خودشون رو در جامعه پیرامونی تعریف کنن باید به سمت جامعه محوری و کارآفرینی حرکت کنم. خب حالا مساحای این جامعه محوری و کارآفرینی چی میشه در یک دهه اخیر در کشور؟ یه بخشش این پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان هستن. به طور کلی دلیل اصلی که حالا دانشگاه ما، یعنی مساق اصلی این که دانشگاه‌های ما به سمت جامعه محوری و کارآفرینی حرکت کردن، میتونه همین پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان باشه. ما وقتی در مورد پارک‌های علم و فناوری صحبت می‌کنیم، من یه توضیح کلی در مورد نحوه به اصطلاح رشد و توسعه شرکت‌ها در این بخش داشته باشم. عمدتاً اینجوری هستش که اساتید دانشگاه و دانشجویان روی یک موضوع پژوهشی شروع به فعالیت می‌کنن، سال‌ها روی اون پایان‌نامه‌های تعریف میشه، طرح پژوهشی تعریف میشه، بعد کم کم این به اصطلاح ترکیب میرن جلوتر، احتمالاً یک نوآفرینی یا یک استارتاپی شکل میگیره. این استارتاپ میره در هسته‌های فناور و نوآور پارک‌های علم و فناوری مستقر میشه، بعد شکل حقوقی پیدا میکنه، میره تو مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری. و وقتی که خیلی پیشرفته‌تر میشن و استانداردهای بیشتری رو به دست میارن، اینها میرن تقاضایی رو تحت عنوان دانش بنیان شدن به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری کارگروه تشخیص و ارزیابی صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان میدن و در اون قالب میتونن شرکت دانش بنیان بشن که از موارد به اصطلاح قانونی و حمایت‌های قانونی قانون به اصطلاح شرکت و مؤسسات دانش بنیان بهره مند میشه. ما در پارک‌های علم و فناوری الان تعداد بسیار زیادی شرکت دانش بنیان مستقیما بیش از 40 پارک علم و فناوری
به شکل‌های مختلف در کشور شکل گرفتن، دارن خدمت میدن. ویژگی اصلیشون اینه که عمدتاً یک خوشه‌ای از فناوران و نوآوران اونجا شکل گرفته که این خوشه اجازه میده که مسائل دانشی سریع‌تر توسط به اصطلاح تیم‌ها شناسایی بشه، بتونن همکاری کنن، اونجا همدیگه رو پیدا بکنن و بتونن کارهای بزرگتری رو تعریف کنن. ضمن این که مثلا هزینه مکان و اینهایی که در اونجا ارائه میشه به صورت حمایتی است. برخی از پارک‌های ما که توانمندی بیشتری دارن، اونا اومدن منتورها، مربیها و مشاورانی رو در کنار این شرکت‌ها قرار دادن که اونها رو در امر شرکت داری کمک میکنن. چون واقعیتش اینه که